ما به وجود میاره بحث خودشناسی و خودآگاهی از خودمونه. خب ما همیشه باید دنبال یه فرصت‌هایی بگردیم که این خودشناسی و خودآگاهی ما رو در واقع بتونه فرصت ایجاد بکنه که ما بتونیم به این موضوع توجه بکنیم. خب شاید ماه رمضان یکی از فرصت‌هایی بتونه باشه که البته واقعا اگر به فلسفه واقعیش نگاه بکنیم همینه، یعنی ما باید بریم تعمق بکنیم در افکار، عقاید و رفتارهای خودمون، نگاه بکنیم ببینیم که ما تا چه اندازه‌ای در واقع خوب داریم رفتار میکنیم در ارتباط با خودمون، با هیجاناتمون، با سیستم فکریمون که آزار درونی نمیبینیم و در رابطه با دیگران چونیم. ما معمولا این فرصت رو نداریم. حالا ما روانشناسا گاهی اوقات، حالا یک بخشش بخشای معنوی که حالا تو این ماه میشه انجام، ما روانشناسا میایم میگیم مثلا مدیتیشن انجام بدید، ریلکسیشن انجام بدید، تمرکز و تعمق و باز کاری میکنیم که فرد در واقع بره تو افکار خودش و شروع کنه به مرور کردن اون افکار،
یه نوع بازنگری داشته باشه،
یک نوع بازنگری در افکار خودمون و شناختامون. خب توی ماه رمضان وقتی که ما با این فلسفه داریم شروع میکنیم، اگر واقعا این کار رو انجام بدیم، حالا عباداتمون میره بیشتر میشه، در واقع اون آیین‌های مذهبی که داریم انجام میدیم رو بیشتر انجام میدیم، حالا نمیخوریم، نمیآشامیم، در قبال اون باید این تفکر ایجاد بشه. ما میشینیم برای خودمون فکر میکنیم کجاها من دارم در رابطه با مثلا همسرم، فرزندانم، جامعه دارم زیاده روی میکنم، بد دارم رفتار میکنم. یعنی گاهی اوقات ما میتونیم اینا رو بیایم سورت بکنیم برای خودمون، بنویسیم در اول ماه رمضان، بعد ببینیم من رفتارم این بوده، در قبالش چجوری فکر میکنم، حالا میخوام چجوری باشم، یعنی چه کارهایی رو باید انجام بدم. اون تمرکز کردن رو افکار ما میتونه کمک بکنه در واقع بازنمایی افکار ما که کجاها داریم زیاده روی میکنیم. و اگر ما این کار رو انجام بدیم، میتونیم کم کم بعد از یک ماه تمرین در عباداتمون، یه زمان واقعا وقتی نماز میخونیم، بعضی موقع نماز رو میخونیم فقط نماز خونده باشیم، به عنوان یه
زودتر تمومش کنیم،
زودتر تموم بشه، یه آیین مذهبی. ما این فقط آیین مذهبی مهم نیست، فرایند بعد از اون فکر کنم خیلی مهمتر از آیین مذهبی باشه، اینکه ما وقتی نماز میخونیم بعد از نماز باید چیکار بکنیم، من مسلمون، من یه آدم خوب باید چیکار کنم بعد از اون. ما خیلی مواقع به این فکر نمی کنیم. ما میایم در ماه رمضان روزه میگیریم، ولی شما اگر آمار پرخاشگری رو نگاه بکنید از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد نگاه کنید تو خیابونا، شما آمار پرخاشگری رو بیشتر میبینید. دلیلش چیه؟ یکی دلیلش اینه که ما باید خیشتنداری بکنیم. ما این خیشتنداری که فرصت برامون فراهم شده رو انجام نمیدیم، بنابراین قندمون میفته. حالا اگه ما قندمون بیفته بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، کار خیلی مهمی کردیم که این ماه میتونه ما کمک کنه، وگرنه خب مشکلات ما ممکنه بیشتر و بیشتر.
سپاسگزارم از شما ای دکتر. حاجی ارزانی، من فکر میکنم که خب یعنی قطعا همینطوره دیگه، خیلی از آداب و احکامی که در ماه مبارک رمضان برشمردن به هر حال یه سری آدابی داره، تمامی این آداب داره ما رو به سمت ساده زیستی و به هر حال راحتی روان و روح، تفکر و تأمل در فلسفه زندگی و نظام هستی پیش میبره. اینطور هست یا نه؟
بله دقیقا در تایید فرمایش عرض میکنم که ما نگاهمون به جهان و پدیده های جهان دقیقا اعمال و رفتارم رو رقم میزنه. من به دنیا چگونه نگاه میکنم؟ آیا به دنیا اینطور نگاه میکنم که این دنیا یه جای ابدی است و من قرار تا ابد درش بمونم؟ اگر شما قرار باشه سفری کنید به شهری یا کشوری و به شما میگن که قراره در این منزل یک شب بمانید، شما اونجا چگونه آذین بندی و آرایش میکنید؟ اگر به شما بگن یک سال میمانید، اگر به شما بگن که اینجا قرار تا ابد بمانید؟ بعضی اوقات این ساده زیستی و تمرین هایی که خداوند داره، که یکی از اون تمرین ها و به نظر من یکی از عالی ترین اون تمرین ها بحث ماه مبارک رمضان هست و روزه داری است که خدا مستحضری در کل قرآن ما هیچ یک از ماهای سال تکرار نشده، فقط تنها و نیامده، اصلا تنها ماهی که نامش در قرآن ذکر شده ماه مبارک رمضانه و این نشونگر این هست که شاید خدا میخواد به نوعی بگه این ماه منسوب به منه. و داره کارویژه این ماه چیه؟ کارویژه این ماه روزه داریه. چه چیز خاصی در این ماه نازل شده؟ دستور زندگی انسان که قرآنه و خدا میفرماد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. حالا ما واقعا اگر بخوایم یه زیست الهی داشته باشیم با اون جهان بینی الهی، ماه رمضان دقیقا این تجربه و این تجربه زیسته رو برای ما خیلی مشهود و روشن به ما نشون میده که شما چیکار کن؟ مرحوم مولوی شعری که اول قرائت کردم حضرتون فرمود در زمین دیگران خانه مکن. میگه این تن خاکی تنیست که شما، اصلا مال شما نیست. درسته فکر بگید میگی تن من، اما اون چه مال شماست روح شماست. کار خود کن، کار بیگانه مکن. شما اون کاری که مربوط به خودت انجام بده.
خیلی سخت نگیر بخوای اینقدر دنبال حالا حاشیه‌های مختلف باشی که
بعد میگه تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی گوهر جان را نیابی فربهی. ما منتظر این هستیم تو ماهای دیگه خب می‌خوام بهتر بخوریم، بهتر بیاشامیم، بهتر لباس بپوشیم، بهتر اینور اونور بریم، بهتر ماشین سوار شیم. حالا تو ماه رمضان خدا اومده یه زیست الهی رو که به خودش وصل می‌کنه، این زیست کسی به این سمت حرکت کنه واقعا این اتفاق میفته. و البته بداند که فرمودن آقای دکتر که درست هم هست، یه ما میگیم یه عادتیست، یه مناسکیست، یه آیینیست انجام میدیم، یه وقت میگیم نه من دارم یه تمرین میکنم که میخوام یه جور دیگه زندگی کنم، یه جور دیگه فکر کنم، یه جور دیگه باشم. چجوری من میتونم خودم رو به خدا برسونم؟ خدا میگه اگه خودت میخوای به من برسونی باید با جانت رو پربار کنی، نه جسمت رو. ما غالبا تو ماهای دیگه جسممون رو پربار میکنیم، اما در ماه رمضان تلاش میشه که روح انسان
پربار. بسیار عالی. بله، باعث ارتقای روح و روان انسان میشه و هجرت انسان از زمین خاکی به سمت عالم بالا. سپاسگزارم از شما. برنامه تورنج رو میشنوید. شماره پیامکی 301035 و 2265-2285 پل ارتباطی بین ما و شماست.
سلام، خسته نباشید. خب ماه مبارک رمضان هستش و مهمانی خدا، و از اونجایی هم که خب همه دوست داریم ساده زندگی بکنیم ولی تو این دور و زمونه نمیشه، خواستم ببینم چه راهکاری دارین برای ما یا برای اونهایی که روزه میگیرن، چجوری میتونیم با اون بودجهی که هستش ساده زندگی کنیم. خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه و شنونده های محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه. یکی از چیزهای مهمی که حالا در ماه مبارک رمضان ما باید مد نظر قرار بدیم ساده زیستی هستش. بسیار دیده شده در سالهای گذشته که خانواده ها خیلی تجملات میکنن و رو میارن به حالا غذاهایی که خیلی زیاد و تجملاتی هستش و افطار و نمیدونم شام و اینا. به نظر من فکر میکنم که به جای اینکه ما بیایم این مصرف زیاد رو در نظر بگیریم، باید بیایم حالا به کسایی که واقعا ندارن، نیازمندایی که حالا یه خورده دستشون تنگ هستش کمک بشه و از افراد توی مهمون نیا پرهیز بشه. تو خیلی مورد دیدیم که اسراف زیاد هستش و ما باید سبک زندگیمون در ماه مبارک رمضان به سمت ساده زیستی ببریم که بتونیم به افراد دیگه ای هم که نیازمند هستن کمک کنیم. ممنون از برنامه خوبتون. باز سلام و خسته نباشید و قبولی طاعات و عبادات شما. میخواستم یه سوال بپرسم. الان در این دوره‌ای که گرونی هست چطور میتونیم توی ماه رمضان ساده زیستی رو تجربه کنیم؟ با تشکر.
بسیار سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیزی که تلفن زدن به برنامه و سوالات خودشون رو مطرح کردن. من سوال اول رو میخوام که خواهش کنم از آقای دکتر اسماعیلی شما پاسخ بفرمایید.
بله. یکی از شنوندگان عزیز در واقع مطرح کردن راهکارهای امروزی بر ساده زیستی چطوریه در صورتی که دیگران در واقع این شکلی نیستن. خب ما کلا صحبت کردیم، من توی صحبت قبلیم عرض کردم که در واقع بحث اساسی از در واقع اون هدف اساسی از روزه گرفتن یک بحثش خودشناسیه، خود آگاهی و خودشناسی. به چه معنا؟ به معنای این که ما تعمق کنیم در داشته ها و نداشته های خودمون که ما باید چه کار بکنیم چه کار نکنیم، ما خودمان باشیم فارغ از آنچه جامعه البته به صورت منفی یا شرایطی داره که بر ما تحمیل میکنه و با ما سازگاری نداره. ما اگر این تفکر را داشته باشیم خودمون رو خوب بشناسیم از نظر معنوی، از نظر اجتماعی، از ابعاد مختلف وجودی اگر خودمون رو خوب بشناسیم میتونیم در حال و اینجا زندگی بکنیم، در حال و اکنون زندگی بکنیم. اگر در واقع این حالت باشه که مقایسه اجتماعی صورت نگیره، ببینید یکی از بزرگترین الان مشکلات ما در جامعه اون بحث مقایسه های اجتماعیه،
همون چشم هم چشمی خودمون،
چشم هم چشمی و من نگاه بکنم ببینم دیگران چی دارن، چی جوری زندگی میکنن، چی کار میکنن و تمام اینا، این عذابی شده
رقابت بکنم
دقیقاً این عذابی شده برای خیلی از افراد جامعه. کسایی که با این تفکر دارن زندگی میکنن هیچ موقع آسوده زندگی نمیکنن، سلامت روان و سلامت جسمانی اینا دائما در حال مخاطره است. ما باید تو این ماه تعمق بکنیم به خودمون، مسائل معنوی رو بیاریم، آن چیزی رو که مذهب به ما گفته، استفاده درست از دین رو در واقع بیاریم در خودمون نهادینه بکنیم. فقط سوری نباشه، فقط در حد استدلال و حرف زدن نباشه. ما اگه واقعا خودمون باشیم به راحتی میتونیم مقایسه اجتماعی رو بگذاریم کنار، به دیگران نگاه نکنیم. شاید دیگران خیلی کارا رو دارن انجام میدن، حالا لزوما همه اونها درست نیستن و بر اساس حتی شرایطشون هم ممکنه نیست.
من
این کار موقتی رو انجام میدن.
در تایید فرمایشات حضرت عالی میخوام یه مثالی رو بزنم. ببینید مثلا فرض بفرمایید که اگر قرار باشه ما داخل یک استخری که مثلا 5 متر عمق داره شنا بکنیم و شنا هم بلد نباشیم، آیا کسی که شنا بلد نیست رو میریم در واقع مربی خودمون قرار میدیم، یا اون کسی که شنا بلده و میتونه به ما شنا یاد بده؟ چون میدونیم اگر اون بلد نباشه به ما یاد نده میریم تو استخر و غرق خواهیم شد، میریم زیر آب. الانم من فکر میکنم مصداق بارز صحبت های دکتر تو این زمینه باشه که ما الگوهایی هم که میخوایم انتخاب بکنیم در جامعه باید الگوهای مناسبی باشن، یعنی کسانی باشن که به ما راه و روش و سبک صحیح زندگی و ساده زیستی رو در واقع یاد بدن. سپاسگزارم از شما. حاج آقا من میخوام خواهش بکنم که بحث دوم رو مطرح بفرمایید، شما پاسخ بفرمایید.
بله، بحث کمک به نیازمندان و فقرا رو اشاره فرمودن. مستحضر در روایت داریم که شما ماه رمضان وقتی میاد توجه وقتی جوع و آتش ماه رمضان رو دارید سپری میکنید، جوع و آتش گرسنگی و تشنگی قیامت رو به یاد بیارید. این خیلی جالبه. خیلی اوقات ما میایم یه درمانهایی داریم، این درمانها خیلی زود گذره، مثل مسکن میمونه، همون زمان پاسخ میده اما فردا رو جواب نمیده. نگاهی که روایات اسلامی دارن و نگاهی که قرآن داره این هست که همیشه انسان رو از مبدع و معاد به این دو سمت سوق میده که تو از انا لله انا الیه راجعون، که خدا قیامت. بعد وقتی انسان به قیامت فکر کنه اون وقت میبینه آیا میتوانم من سوار بهترین ماشین بشم، من بهترین چیز رو بخورم و کنار من افرادی گرسنه باشن، اون وقت قیامت به یاد انسان میاد. بعد جالبه فرمودید بریم سراغ الگوهای جامعه. بهترین الگوهای ما چه کسانی هستند در شریعت ما؟ بهترین الگو اهل بیت علیهم صلوات الله هستند. امام صادق علیه السلام میفرمایند که زمن طول من اختصد الله یفتقر، من ضمانت میکنم برای کسی که اعتدال و میانه روی رو پیش بگیره هیچ وقت فقیر نشه. یعنی اولین مسئله اینه، درسته الان داری شما میتونی اشرافی زندگی کنی اما آیا همیشه داری؟ یعنی اگر شخص اصلا به فکر جامعه هم نباشه، برای خودش هم باشه، برای اون کلانی که دارا هستن و درست پول رو به دست آوردن، با اقتصاد و با اعتدال هم مصرف میکنن.
اصلا من یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم آقا، ببینید خیلی جالبه، الان وضعیت اقتصادی خیلی یا شاید مناسب نباشه، به هر حال تو جامعه ما الان هممون میدونیم دچار بحران اقتصادی هستیم، ولی تو همین بحران اقتصادی باز دست از یک سری عادات اشتباه و نادرستمون در تجملات اجتماعی بر نمیداریم. یعنی حاضریم که تلاش بکنیم یه چیز اضافه‌ای رو به دست بیاریم ولی از اون خط قرمزهایی که خودمون ترسیم کردیم و مولاتی هم هست پایین نیایم. این چجوری میشه واقعا؟
یه مثالی های قرائتی دارن خدا رسونه ایشون رو، چون میفرمون شخص رو صندلی نشسته، صندلی هم میخ داره، از رو صندلی بلند نمیشه میخو برداره، نشسته میگه آخ ما یه سنتی رو خودمون درست کردیم، خودمون میدونیم سنتم اشتباهه ولی حاضر نیستیم تغییرش بدیم. تغییر سنت، تغییر نگرش بستگی داره. اول باید اون نگرش تغییر پیدا کنه، بعدم واقعا ما منتظریم یه شخصی از یه جایی یا یه گروهی از جاهایی بیان کاری رو اصلاح. اینطور نیست. ما قطعا ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا سرنوشت قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان. قطعا باید خود ما تک تک ما دنبال کسی، دولتی، نظامی، حاکم، نه اصلا دنبال جایی نباشیم. خود من از خودم شروع کنم. من اگر میخوام مهمانی بدم، امسال ماه مبارک رمضان خواهری فرمودن که خب امسال با توجه به گرانی ها و اینا چه، خب من عرض می‌کنم
سوال جالبی بود برای من واقعا. درست آره، خودش آره نقض می‌کرد.
بله، اگه گرانی و اینها هست، عرضم به خدمت شما، خود همین شاید کمک بکنه برای اینکه ما در حالت گرانی و اینکه من بودجه که داشتم این بودجه زایش بده نکرده، خب حالا از اون طرف باید یه مقدار کاهش بدم هزینه هام رو برای اینکه بتونم با اعتدال زندگی کنم. ولی این بحث رو همیشه مد نظر داشته باشیم. اگر من اندوه فراوانی دارم، اگر متمول هستم، وضع مالیم خیلی خوبه، اولا همیشه اینطور نیست. بعد جو در روایت دیگری رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله میفرمان که هر کسی که در معیشت میانه روی کنه من روزیش رو میدم، اما اگر کسی اسراف کنه خدا اونو محروم میکنه. یعنی این رو دقت داشته باشه شخص که اگر من اسراف کردم، درسته الان دارم، اما اینطور نیست که همیشه داشته باشی. ولی خیلی ها بودن که همین الان در زندگی روزمره خودمون، در اقوام و دوستان و آشنایان، اگر مروری کنیم نگاه میکنیم شخص مثلا 10 سال پیش بسیار متمول بوده، اما چه اتفاقی افتاد؟ همون ریخت و پاش ها بود که الان او رو به فلاکت نشونده.
چون این نظام، نظام تعادله، نظام هستی، نظام تعادله.
بعد اما خدا میفرماید اگر تو وقتی هم که داشتی دارا بودی خیلی پول داری، من میتونم سوار ماشین پورشم بشم، اما ماشین دیگری هم میتونم. البته اینم دقت کنید، آقای دکتر اسماعیلی اشاره اول فرمودن، ما این رو دقت کنید، جامعه ما جامعه کمونیستی نیست. بعضی خیال میکنن همه باید سوار ماشین پراید بشن تا این جامعه اسلامیه. اسلام میگه نه، تو برو تلاش کن، مالی رو به دست بیار از راه حلال. اگر این مال رو به دست آوردی به فکر فقرا باش، به خمسش هم بده، زکاتش رو هم بده، ولی زندگی کن. یه روایت خیلی زیباست من حضرتتون عرض میکنم.
بله،
داریم که امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، تشریف بردن مکه. یکی از یاران ایشون که خیلی هم ایشون امام رو دوست داشت اومد خدمت امام ایام حج بود. گفت یا ابن رسول الله، من میخوام شما رو خوشحال کنم، یه خانه‌ای ساختم، میخوام شما خانه من رو متبرک کنید. حالا من نقل به مضمون میکنم، ماه رمضان هم هست. میگه که امام فرمودن که باشه، رفتن وارد منزلش شدن. امام در راه لبخند میزدن، خوشحال بودن، تا وارد منزلش شدن یه خونه بسیار مجلل مثلا کاخی بود. حضرت ناراحت شدن، فرمودن که در شرایطی که الان داریم زندگی میکنیم هستن فقرایی در مکه، بعد تو یه خونه واقعا نیازته، تو مثلا 4 تا بچه داری، تو 40 تا اتاق درست کردی برای اینجا. حضرت برگشتن، ایشون گفت یا ابن رسول الله، من انقدر بهش اعتماد دارم و اعتقاد دارم، اگر شما دستور بدی همین الان کل خونه رو خراب میکنم و دستور بدم که همینطور که ساختم خرابش کنم. حضرت فرمودن که خراب کردنش این به اصطلاح اینه که نعمت رو
بازم اسرافه،
بازم اسرافه. ولی گفت من چیکار کنم، شما هر دستوری همون کارو انجام میدم. حضرت فرمودن به همین اندازه‌ای که برای خودت هزینه کردی برای فقرا هم هزینه کن. جالبه، سال بعد امام تشریف بردن دوباره مکه برای حج، آمد خدمت امام با تبسم و لبخند عرض کرد یا ابن رسول الله، به خدا قسم همون قدری که برای خودم هزینه کردم همون قدر برای فقرا هزینه کردم. و برای حضرت تبسم کردن، فرمودن که این حال راه راه.
چقدر جالب، چقدر زیبا، چقدر قشنگ. آقای دکتر، این از خودگذشتگیه تو ماه مبارک رمضان خیلی باید متبلور بشه که ما برسیم به اون ساده زیستی. یعنی یه چیزی رو ما میخوایم، این تجملاتی رو تمایل داریم به صورت درونی، ولی ازش میگذریم، از خودگذشتگی میکنیم، میگیم نه این تو این سطح استاندارد باشه تا بتونیم به دیگران هم ببخشیم.
بله واقعا برای اینکه ما بتونیم اون همحسی و همدلی رو درک بکنیم، یه فرصتی میتونیم حالا اون آدم پولدار، اون آدم توانمند بیاد خودش رو در قالب میانگین جامعه یا سطح پایین جامعه قرار بده و تمرین بکنه، تمرین بکنه تا بتونه درک بهتری از آنچه که در جامعه پایین اتفاق میفته رو داشته باشه. وقتی این درک اتفاق میفته، حالا اشکال نداره به قول حاج آقا اون کاری که پیامبر اعظم انجام دادن رو بعد بیاد اون کار، یعنی درک میکنه. ولی وقتی که ما در اون موقعیت قرار نگیریم نمیتونیم اون درک رو داشته باشیم. حالا من یه جوکی را چند وقت پیش شنیدم که یه آقایی میگفت که من تو خیابون، به عنوان جوک میگم، من رفتم دیدم که یه در واقع کسی که تکدیگری میکنه داره آب میخوره ماه رمضان. بعد من رفتم اینا تا جایی که میتونست کتکش زدم، بهش برگشتم گفتم که ببین، ما برای درک شما داریم روزه میگیریم، آب نمیخوریم، غذا نمیخوریم، بعد خودتو داری آب میخوری و غذا نمیخوری.
مریض بوده بنده خدا.
مثلا به عنوان یه جوک. بله. ولی من میخوام بگم که ما برای درک و همدردی یه فرصتی در زندگی اون. ماه رمضان میتونه فرصت خیلی مناسبی باشه که ما بیام خودمون رو در اون سطح قرار بدیم. حتی داریم بریم یه جایی زندگی کنیم، بریم یه شکلی غذامون رو تغییر بدیم، ساده زیستی رو.
حداقل همین آی دکتر ببین آی حاج آقا، همین سر زدن به فقرا، رفتن تو خونه هاشون. من یه دوستی داشتم خیلی جالبه، یکی از دوستان خوب من که واقعا من خیلی ازش یاد گرفتم چیزهایی رو، میگفت که ببین اگر قراره شما تو زندگیت ساده زیستی رو پیش بگیری و تمرین بکنی، اینجوری نیست که بشینی تو خونت پا رو پا بندازی، بعد خانمت یه چیز بگه، فرزندت یه چیز بگه، خودت یه تمایل داشته باشی، بعد تازه به زور بخوای ساده زیستی بکنی. اگر میخوای این کارو بکنی، برو سر بزن به خونه فقرا، برو از هوای اونجا استشمام بکن، برو سر سفرهشون بشین، باهاشون همیاری کن، همدلی کن، حرفشون رو بشنو. بعد که از اون خونه برمیگردی میای، اون موقع خود خدا بهت یاد میده چجوری ساده زیست.
دقیقاً همینطوره. حضرت امام رو در نجف، من این رو از چند طریق شنیدم، ایشون میفرمودن که در نجف اشرف وقتی که هوا بهش خوب میدید، نجف هوا گرم میشد، همین الان همینطور تابستان همینطور میشه، در نجف اشرف هوا خیلی گرم بود، گفتن که برای امام مثلا کولری تهیه کنن. امام فرمودن که آیا همه طلبه ها کولر دارن؟ گفتن نه. گفتن آقا اگه ندارن پس منم اومدن در حیات یه پنکه ای بود، با اون پنکه خودشون رو بله. حتی برای یخچال همینو داریم، تا زمانی که امام در نجف بودن و عرضم طلبه ها پول نداشتن یخچال بخرن، ایشون یخچال نخریدن. بعد که گفتن نه آقا طلبه ها هم دیگه یخچال میخرن الان، فرمون خاله اگه طلبه یخچال دارن برای بس منم بس. یعنی میخوام بگم که حتما باید ما این رو تمرین کنیم، وارد زندگیمون بکنیم و به فرمایش استادی سر بزنیم تا ببینیم و انشالله.
بسیار سپاسگزارم. چون در دقایق پایانی برنامه است، من میخوام خواهش بکنم آقای دکتر در حد یک دقیقه جنبندی برامون بفرمایید و انشالله بریم سراغه.
به طور کلی میخوام بگم که حالا همونطور که در مورد ساده زیستی صحبت کردیم، ما بیایم تفکرمون رو سعی کنیم در این ماه در واقع فرصتی رو مغتنم بشماریم که بریم تعمق و تفکر کنیم، خودشناسی کنیم، خود آگاهی رو به خودمون داشته باشیم که نقاط قوت و ضعفمون چیه و چه چیزهایی را به صورت خودکار داریم انجام میدیم که به قول ما روانشناسان بهش میگیم که افکار در واقع منفی اتوماتیک یا خودکار هستن. ما جلوی اونها را بگیریم، بعد بیایم در عمل سعی بکنیم که تمرین‌های رفتاری به خودمون بدیم و این رو این ماه را مبدع قرار بدیم، این فرصت را، برای اینکه اون تمرین‌های رفتاری را انجام بدیم، بعد اون رو تداوم بدیم در زندگیمون. ما میتونیم در واقع یک زندگی خیلی خوبی همسان با دیگران، برای کمک به دیگران، برای کمک به خودمون و خودشناسی خودمون و رها شدن از تمام دغدغه‌های درونی زندگی که علارغم وجود مسائل اقتصادی خیلی بالا هم میتونه برای ما اتفاق بیفته. من اگه فرصت داشتم یه چیزی از میتونم از اریک فروم من بگم که خیلی کوتاه. اریک فروم این کوتاه عنوان روانشناس میگه نگاه کنید، ما الان سیستم اقتصادی ما تو آمریکا خیلی خوب داره کار میکنه، یعنی مشکلات اصلا نیست، تمام رفاه وجود داره، ولی شما نگاه بکنید ببینید که تیمارستان های ما چه وضعی رو دارن، یعنی مسائل
اون آرامش نیست،
اون آرامش وجود نیست. نداره بره. یعنی ما باید بپردیم در دنیای امروز به این موضوع.
بسیار سپاسگزارم، نکته خیلی خوبی اشاره کردن، بحث آرامش شد، من میخوام خواهش میکنم با همین آرامش شما جمع‌بندی بفرمایید 30 ثانیه.
بله، داریم که اگر کسی در زندگی ساده زیست باشه و زیست مقتصدانه داشته باشه، قطعا آرامش معنوی رو هم خواهد داشت. ابن خلدون هم یه تعبیر بسیار زیبایی داره، میفرماد که به هر اندازه ملتی بیشتر در ناز و نعمت فرو رود، به همان میزان به نابودی نزدیکتر میشود. فکر نکنیم اگر ما بیشتر مصرف کنیم و مصرف گراتر بشیم، اون وقت جامعهمون خیلی جامعه خوبی خواهد شد. قطعا اینطور نیست، ولی زیاد تلاش کنیم برای اینکه بیشتر تولید کنیم، نه اینکه بیشتر مصرف بکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای ارزانی، مشاور محترم وزیر فرهنگ در ارشاد اسلامی و کارشناس مسائل دینی، و همچنین از شما جناب آقای دکتر اسماعیلی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور خانواده. از شما شنوندگان عزیز و مخاطبین فرهیخته برنامه تورنج رادیو گفتگو هم سپاسگزاریم. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه با آیتم های سرکار خانم شعار و گزارش های سرکار خانم حدادی و هماهنگی سرکار خانم برهانی ربانی و همینطور صدا برداری دوست عزیزم جناب آقای بیرقی تقدیم حضورتون شد. بندم رضا ابراهیمی، افتخار داشتم که با شما هم کلام و هم صدا بشم. روزتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
نیمروز بسیار خوبی براتون آرزو دارم. دوستان عزیز هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. برنامه تورنج تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شماییم. اما حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند روزه سپر و حائلی است که از آفات و بلایای دنیا شما را محفوظ می‌دارد و حجابی است از عذاب آخرت. خب اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم همراه باشید با میان برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس در یک تقسیم دو نوعه. نوع اول انجام داده کاری که باعث آسیب و صدمه به دیگران میشه. نوع دوم انجام ندادن کاری که نتیجه اون آسیب و ناراحتی دیگرانه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یک موارد مهم حق الناس حقوق مالی و حق مالکیت که در قرآن کریم آیه 29 سوره نساء پروردگار عزیز می‌فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ای کسانی که ایمان آوردید به صورت غلط و نادرست از اموال یکدیگر استفاده نکنید و صاحب و مالک آن اموال نشید. ما حق نداریم به هر شکل و صورتی صاحب دارایی بشیم و برای اون که خودمون منفعت بیشتری ببریم به دیگران آسیب مالی بزنیم. یکی از اون موارد حق و ناز که مربوط به حقوق مالی میشه کم فروشیه که در قرآن کریم پروردگار وعده عذاب الهی به اون داده. در سوره متففین آیه اول میفرماید ویل للمتففین، در ادامه الا یظن اولئک انهم مبعوثون. وای بر متففین، آیا اینها ایمان به روز قیامت ندارند؟ در سوره اعراف پروردگار می‌فرماید که پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم کاستی و نقصان روا ندارید. مثلا شما میرید 2 کیلو میوه بخری ولی فروشنده آگاهانه یا از روی بیتفاوتی 3-4 کیلو برای شما میکشه و در اکثر اوقات مردم در عمل انجام شده قرار میگیرن، تو رو در وایسی میمونن و میخرن در حالی که قلن اصلا رضایت به این خرید ندارن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هیچ گروه و مردمی کم فروشی نکردند مگر اینکه زراعت آنها از بین رفت. اینم از پیامدها و عواقب دنیوی و اجتماعی کم فروشیه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور.